حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الناشر في الخلق فضله والباسط فيهم بالجود يده، نحمده في جميع أموره ونستعينه على رعاية حقوقه، والصلاة والسلام وآلاف التحية والإكرام على من نشأ في معادن الكرامة وممهد السلامة، مولانا الأمجد أبي القاسم محمد الله صلى الله عليه وعلى آله الميامين، لا سيما بقية الله في الأرضين وقطب العارفين وخليفة الله على الخلائق أجمعين، واللعن الدائم والخيب الخاذل على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الصادق عليه الصلاة والسلام: يا أبا بصير، طوبى لشيعة قائمنا. برای احترام امام زمان همه یک صلوات بلند ختم کنید. طوبی لشیعة قائمنا المنتظرین لظهوره فی غیبته والمطیعین له فی ظهوره أولئك أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تقدیم پیشگاه، تقدیم به پیشگاه مقدس ولی نعمت من حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات بلند ختم بفرمایید. تقدیم به پیشگاه مقدس حضرت ولی الله الاعظم و حجت الله الاکبر مهدی موعود امام زمان ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا بلندتر صلوات ختم بده. برای شادی ارواح مؤمنین و مؤمنات، خاصه که امروز پنج شنبه است، امروز و فردا ارواح گذشتگان انتظار از بازماندگان دارند، مخصوصا در ماه مبارک رمضان. برای شادی ارواح همه مؤمنین و مؤمنات، مخصوصا ارواح پاک شهیدان و گلگون کفنان و قربانیان انقلاب و جنگ، و برای شادی روح والای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مرحوم امام اعلی الله مقامه و موفقیت رهبری معاصر صلوات بلندتر ختم بفرمایید. به مناسبت بحث از اولیاء الله، این حدیث شریف را امروز خوندیم که صفات اولیاء الله را بیان کرده و ضمناً آیه کریمه را هم با اندکی تفاوت در اینجا ذکر فرموده است. روایت از امام ششم حضرت صادق علیه السلام است. متن حدیث را خوندم، ترجمه آن چنین است: ای ابا بصیر، خوشا به حال شیعه قائم ما، مهدی ما، آنانی که منتظران ظهور اون حضرتند، در ایام غیبت در انتظار ظهور اویند، و آنان که در زمان ظهور مطیع و فرمان بردار اویند. اولئک اولیاء الله، اینها که دارای این مزایا و خصوصیاتند، اولیاء خدا می باشند. الذین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، آنانی که در قرآن کریم خدا فرموده است اولیاء پروردگار حزن و اندوهی و غم و ترس و حراسی بر آنها نیست. مدرک روایت کتاب شریف اکمال الدین صدوق، اکمال الدین و اتمام النعمه، گاهی هم خونده میشه کمال الدین و تمام النعمه، در صفحه 357 این روایت را ذکر فرمودن. حالا بعد از بیان متن حدیث و ترجمه آن و مصدر و مدرک آن، عرضه می دارم بر حسب این حدیث شریف سه خصلت برای اولیاء الله ذکر شده است و امام صادق علیه السلام سه امتیاز برای اولیاء الله بیان کردن که هر کس واجد این سه امتیاز باشد، به تعبیر امام صادق علیه السلام جزء اولیاء الله است. و ما امروز کوشش بکنیم و خود را با این مزایا تطبیق بدیم. ضمناً ممکن است گاهی به ذهن دوستان بیاید که چرا در یک روایت 8 امتیاز میاد، در یه جا 3 امتیاز میاد، در جای دیگر کمتر یا بیشتر. اینها همه اشاره به یک حقیقت واحده دارند: عباراتنا شتا و حسنک واحدو و کلن الى ذاک الجمال یشیرو. تمام این مطالب یک حقیقت را بیان می کنند، منتها به اجمال یا تفصیل، که یک جا مجملتر آمده و یک جا بازتر مطلب را بیان کردن. در هر حال، حالا فراز اول عبارت از این درست دقت بشه که بعد رفقا در اشتباه واقع نشن. شماره های اصلی که در بحث داریم 3 شماره است. علامت اولیاء الله، اولا شیعه مهدی بودن سلام الله علیه، دوم عبارت از اینه که در دوران غیبت انسان در انتظار حضرت ولی عصر باشه، و سوم عبارت از اینه که در ایام ظهور سر به فرمان امام زمان باشد. این 3 امتیاز. حالا اولی که ممکن است در خلال هر کدام روایاتی بیاد، مطالبی بیاد، اگر توجه دوستان جلب به مطالب باشد، مطالب مخلوط نمیشه و مشتبه نخواهد شد. این سه شماره اصلی و سه امتیاز از امتیازات اولیاء الله در این روایتی که از امام صادق علیه السلام نقل کردیم. حالا امتیاز اول عبارت از اینه که انسان شیعه مهدی باشه. کلمه قائم را هی تکرار نمی کنم که متاسفانه نمیتونیم درست مطابق اداء هر مرتبه آن عرض ادب بکنیم، لذا تبدیل می کنم به کلمه مهدی. و معلوم باشه که متن روایت همانه که اول خوندم، شیعه مهدی بودن. خب حالا اینجا جای صحبت است. شیعه یعنی چه؟ هر مفهومی که از شیعه علی در ذهن دارید، همون مفهوم در باره شیعیان مهدی به ذهن بیاورید. مطلب تازه‌ای نیست. شیعه علی چه کسی هست؟ همه می دانیم شیعیان علی علیه السلام یعنی پیروان اون حضرت و مرحوم شهید اعلی الله مقامه در باب وقف این کلمه را فرمودن. این عبارت این فقیه نامدار است، مرحوم شهید اول، در باب وقف می فرماید بله شیعتو منشای علی یا الشیعتو من شایع علیان علیه السلام و قدمه. شیعه عبارت است از اون کسی که مشایعت بکنه علی علیه السلام را و او را بر همه مقدم بدارد. شهید ثانی اعلی الله مقامت در شرح دنبال این کلمه شایع علیا نوشتن ای اتبعه، یا در بعضی از نسخ روزه تبعه، فرق نمی کنه. شایع علیا یعنی پیروی از امام علی علیه السلام بکنه و به تعبیر واضح تر دنبال روه امام امیر المؤمنین باشه. همون که میگید مشایعت فلانی کردم، این از خانم میرفت دنبالش راه افتادم تا در منزل، یا میگید تشییع و مشایعت جنازه کردم یعنی دنبال جنازه براه افتادم. و تحقیقا اگر جلو جنازه انسان بره تشییع نکرده و آن ثوابی که برای مشیع جنازه است برای او نیست. پس حالا معنای شیعه علی یعنی دنبال رو اون بزرگوار، یعنی پیرو امام علی علیه السلام. روایتی هم در این باب میخوانم، این کلام دو فقیه نامدار جهان تشیع بود. روایتی که در اینجا می‌خوانیم از امام ششم حضرت صادق علیه السلام است: لیس من شیعتنا من قال بلسانه و خالفنا فی اعمالنا و آثارنا. بس به ظاهر کسانی که می‌خوان یاد داشت بکنن که میرسن. حالا یکی از رفقا میگفتن این متن حدیث دیشب را بار دیگر تکرار بکنید، مجال که ایجاب نمی کنه. اگر بخواهیم اون مطلب را دوباره بازگو بکنیم از مطالب امروز میمانیم. در هر حال لیس من شیعتنا من قال بلسانه و خالفنا فی اعمالنا و آثارنا. از شیعیان ما نیست، امام صادق میگند از شیعیان ما نیست آن کسی که به زبان خود را شیعه بداند، اما در اعمال ما در آثار ما با ما مخالفت داشته باشه. ای از شیعان ما نیست، کسانی که خودشون را شیعه اهل بیت میدانن، امام صادق دارد انکار میکنه. به ذهنم میاد این شعر عربی، هر چند روز ماه رمضانه: و کلون یدعی وصلن بلیلا و لیلا لا تقر لهو بذاکا. نمیدونم در مغنی از کجا هست. همه ادعای وصل لیلی میکنن، اما لیلی یکیشم قبول نداره. امام صادق میفرمان لیس من شیعتنا، از شیعیان ما نیست آن کسی که به زبان خود را به ما متصل بدانه. و خالفنا فی اعمالنا و آثارنا، ولی در اعمال ما در آثار ما با ما مخالفت داشته باشه. ولیکن شیعتنا، دنبال اون جمله، ولیکن شیعتنا من وافقنا بلسانه و قلبه و تبع آثارنا و عمل به اعمالنا اولئک شیعتنا. ولیکن شیعان ما اون کسانی هن که با زبان و قلبشون با ما موافقت داشته باشند و آثار ما را پیروی بکنند و عمل بکنند به اعمال ما، برنامه های ما را پیشه بکنند. اینا شیعان ما هستند. به زبان امام صادق اکتفا نمی کنه، با زبان و قلب موافقت داشته باشیم و در عمل آنچه را که گفتیم و پذیرفتیم نشان بدیم. آخر کارم فرمود اولئک شیعتنا، اینها شیعان ما می باشند. پس ملاک شیعه را امروز از زبان ولی خدا و حجت بالغه الهی امام صادق علیه السلام به دست آوردیم که باید یک توافق سه جانبه باشد و سه بعدی، با زبان و با قلب و با عمل انسان در راه اهل بیت علیهم السلام باشه. حالا این مفهوم که راجع به شیعه علی و شیعیان امام صادق علیه السلام است، همین را در باره شیعه مهدی پیاده بکنید. از اولیاء خدا کسانی هم که شیعه مهدی باشند. شیعه مهدی از اولیاء الله است. کدام شیعه؟ یعنی اون کسی که اعمال و برنامه های او اقتباس بشه از ولی عصر مهدی آل محمد صلوات الله صلوات الله و سلامه علیه. این کلی مطلب ها، این کلی قضیه. معذالک برای این که مقداری مطلب روشن‌تر بشه، ما یک نکاتی از سیره امام زمان رو عرض می‌کنیم تا برای همه واضح بشه که اگر بخوان شیعه مهدی باشن، باید در این خط قدم بردارن، باید در این سو و سمت حرکت بکنن، و الا انسان شیعه مهدی نخواهد بود تا در زمره اولیاء الله نام او ثبت بشه. چند نکته را به طور اختصار آوردم به عنوان سمبل و نمونه حیات حضرت مهدی ارواح ناله الفدا. یک کلمه عبارت از احیاء عدل و داد است که مفاد روایات عدیده است: یملع الارض قسطا و عدلا بعد ما ملعت یا کما ملعت ظلما و جورا. امام زمان دنیا را سرشار از عدل و داد میکنه. این سیره امام زمان. آقا اگر میخواهی شیعه امام زمان باشی و شما ای خواهر مسلمان باید در این راه بکوشی، عدل و داد را محترم بشماری. اگر ما پابند به عدل نباشیم در مدرسه، در کلاس درس، در سوال کردن، در درس گفتن، در نانوایی، در جای دیگر اگر مراعات نکنیم و ظلم در باره دیگران بکنیم، ما نمیتونیم خود را شیعه امام زمان بدانیم، چون امام زمان می آید و دنیا را سرشار و پر از عدل و داد میکنه. وقت مسلمانی که در نانوایی استاده، یه بچه کوچک خردسال معصوم آمده، وقت مدرسه‌ش هم هست یا هنوز به مدرسه هم پا نگذاشته که قابل ترحم است، پدر و مادر کار داشتن ای را فرستادن، این مسلمانی که زرنگی میکنه، این بچه را کنار میزند، نوبتش را ضایع میکنه، میتوند بگه من شیعه امام زمانم؟ یملع الارض قسطن و عدلا، و همه جا همین طوره، در حرم هم همین طور است، در نماز جماعت هم همین طوره. مراعات حقوق یکدیگر را باید بکنیم تا شیعه امام زمان باشیم. عدل و داد، عدل در کار، عدل در رفتار، عدل در معاشرت. همین کمکاری بعضی ها، این خلاف عدله. یا این که گاهی از اوقات یه سازمانی که میتوان در 100 نفر کادرش را تأمین کرد، یا در یه بیمارستانی یا در یک مؤسسه‌ای یه صاحب نفوذی گاهی از اوقات پیدا میشه، به جای این که با 100 نفر اداره بکنه، 200 نفر را اونجا خالی میکنه. و هارون که این کارها کار 100 نفره، این جنایته، این ظلم است، ظلمی که اون شخص کرده و ظلمی که ما میکنیم، که میپذیریم، ما که میدانیم این قدکار اونجا نیست، باید مقداری وقت را پرسه بزنیم و وقت را به بتالت بگذرانیم. این ظلم است. چنین کسی نمیتونه شیعه مهدی باشه، چرا که امام زمان احیا کننده عدل و داد میباشد. و حالا مثال در اینجا الا ماشاء الله هست. این یک جهت. جهت دوم که ما در اینجا یادداشت کردیم، اصل قرار دادن دین و هدایت الهی و تحت الشعاع قرار دادن هوا و هوس و امیال و خواسته ها می باشد. بسیار نکته جالبی است این نکته. یعنی اگر امروز تمام فکرمون را صرف این کلمه بکنیم جا داره. امام زمان اصل و مبنای کارش را هدایت الهی قرار میده و هوا و خواسته ها و امیال را تحت الشعاع هدایت الهی و قرآن قرار میده. اینو از کجا استفاده کردیم؟ اینم از نهج البلاغه است. عبارت رو میخوانم و خوب توجه داشته باشید و دارید، این هی تذکره که این حالت توجه سلب نشه، و الا تا اون آخر که نگاه میکنم آخر سالون، همه رفقا توجه دارند و دارن گوش میدن. عبارت نهج البلاغه. امام امیر المؤمنین علیه السلام در باره مهدی موعود، در باره امام زمان می فرماین یعتف الهوا، یعتف با تا معلق، یعتف الهوا علی الهدا، اذا عطفوا الهدا علی الهوا، و یعتف الرأی علی القرآن، اذا عطفوا القرآن علی الرأی. که اگر درست نمی رسید ضبط بکنید، آدرس میدم مراجعه بفرمایید. نهج البلاغه خطبه 138 می باشد. خطبه 138 از نهج البلاغه. امام امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمایند فرزند من، تعبیر ما هست یعنی توضیح مطلب، فرزند من مهدی موعود عطف میکنه، عطف میکند هوا را بر خدا، باید هوا بیاد زیر سایه خدا، نه خدا بیاد زیر سایه هوا و هوس. اذا عطفو الهدا علی الهوا، اونگاه که مردم عادی، مردمان دنیا پرست، هدایت را تحت شعاع هوا و هوس قرار داده باشند، امام زمان درست کار به عکس میکنه. و جمله دوم، و یعتف الرأی علی القرآن اذا عطفوا القرآن علی الرأی، امام زمان که آمد عطف میکنه آراء را، رأی من این چنینه، رأی شما این طوره، نظر فلانی این طوره، این نظرها و آراء و افکار و اندیشه ها اینها را عطف میکنه علی القرآن، میگه تمامش باشه، قرآن کریم حاکم بر تمام این مطالب است. اذا عطفوا القرآن علی الرأی، آن زمانی که مردمان بی تقوا قرآن کریم را عطف می کنن و تحت شعاع رأی و نظر خود قرار می دن. چقدر باید از این جمله درس فرا بگیریم؟ عموم طبقات، مخصوصا هیئت علمیه، علمای اعلام، فضلای گرامی و طلاب عزیز، باید الهام یک عمر از این کلام بگیریم که همه چیز باید تحت شعاع قرآن کریم باشه. این عبارت نهج البلاغه است، بدون اندک کم و زیاد از روحم براتون خوندم که هیچ قابل تردید برای کسی نباشه. این کار دوم امام زمان. اگر ما امروز هوا و هوسمون را، آرا و افکارمون را مسلط و حاکم بر آیات خدا قرار بدیم، ما نمیتونیم شیعه مهدی باشیم، نمیتوانیم این ادعا را بکنیم. این دوتا. سوم، عبارت از این نکته است، عمل به محض قرآن کریم، عمل به محض قرآن کریم. اون یکی در مقام قانونگذاری و امثال ذالک، این در مقام عمل. امام زمان محور کارش عمل به قرآن کریم است. حالا ببینید این روایت را که حضرت باقر علیه السلام فرمودند، ضمن حدیثی از البته حدیث مفصل، اما این جمله محل شاهد بهار الانوار علامه مجلسی جلد 52 صفحه 378. ترجمه کنم روایت را، یعنی امام باقر میفرمان دنیا تمام نمیشه مگر این که خدای تعالی، خدای بزرگ، مردی را میفرستد که از ما هست، از ما خاندانه، از خاندان پیغمبر، از خاندان علی سلام الله علیه ما، یعملو به کتاب الله، از ما خاندان اهل بیت، یعملو به کتاب الله، عمل می کنه به کتاب الهی، به قرآن کریم، لا یرا منکرن الا انکره، نمی بیند منکر و گناهی مگر این که مقابلش می ایستد تا این منکر را از میان ببرد. اینم آیکی از روش های حضرت ولی از امام زمان. اگر بنا شد ما عمل به قرآن نکنیم، اگر منکرات میان ما باشه و انکار نکنیم، کجا میتونیم شیعه مهدی باشیم؟ 4، زهد و پارسایی کامل. عجیب آ، وقتی انسان دولت امام زمان را مینگرد، بعد زهد امام زمان را که میخواند تعجب میکنه. در باره زهد امام زمان یک روایت کوتاه میخوانم، اونم از حضرت رضا علیه الصلاة و السلام است و ما لباس القائم علیه السلام الا الغلیظ و ما طعامه الا الجشب، یعنی لباس امام زمان مهدی ما نیست جز جامه خشن و غذای او غذا و طعامی نیست مگر طعام درشت و بینان خورش. حالا من اینجا نمیخوام این را بگم سوء استفاده و بدی برداشت نیاد در این مطالب که بگم وظیفه است که همه لباس خشن بپوشن و یا غذاهای بینان خورش بخورن، ولی امام زمان اینطور هست. ما بکوشیم اینقدر تشریفات رو دامن نزنیم ای برادران مسلمان. میبینید این تشریفات چه کار کرده، چه رسوایی بار آورده، چه فضاحت ها درست کرده و درد بزرگ که نمیدانم این را به که بگویم اینه که این درد خانمانسوز سرایت کرده به تمام طبقات و دیگر بیش از این نمیشه مطلب را واضح تر گفت. و گاهی از اوقات است که الکنایت و ابلغ و من التصریح به همه جا سرایت کرده. آقا یه مقدار روش زاهدانه پیش بگیریم. این چه وضعی است که ما پیشه خود کردیم زن و مرد افتادن در مسابقه لباس، در مسابقه خوراک و تفاخر به همین مطالب. اینم آراجع به یکی از سیره های امام زمان. پنجم، دعا و مناجات شبانه. ماه رمضان این شبها دیگه وقتشه. جناب سید ابن طاووس اعلی الله مقامه که وقت نیست بیان شخصیت والای این بزرگوار را بکنم، ایشون می فرمان بر این که در سامرا بودم، شبش را هم تعیین کرده، حتی آدرس داده، میگد شب چهارشنبه 13 ذوالقعده سنه 638 بود که من در سامرا لابد از ناحیه سرداب مبارک صدای حضرت ولی عهد مهدی آل محمد صلوات الله صلوات الله و سلامه علیه را شنیدم که دعا می کرد و مناجات می نمود. حتی این جملش بیادم هست، سید ابن طاووس می فرماد این جمله امام زمان سید ابن طاووس یادشون مونده که امام زمان می گفتن در اون دل شب و ابقهم یا و احیهم، تردید از خود سید هست، و ابقهم یا و احیهم فی دولتنا فی عزنا و ملکنا و سلطاننا و دولتنا. خدایا شیعیان مرا اگر مردن اون زمانی که من ظهور می کنم زنده بکن، یا اونها را باقی بدار تا بیاین عزت و دولت و جاه و جلال ما را بنگرند و ببینند. آی شبها مناجات بکنید، مخصوصا دعای ابو حمزه. چه دعایی هست، چه دعایی. ما سال قبل در مسجد رضوی صبحها شروع به تفسیر آن کردیم، دو ورقه از آن تقریبا یا حدود 3 صفحه آن را در خلال یک ماه شرح دادیم که هنوزم باز ادامه داره. بسیار دعای عجیبی است و من حالا کدام جملش رو عرض بکنم؟ الا من یذهب العبد الا الى مولاه و الا من یلتجع المخلوق الا الا الى خالقه. الهی لو قرنتنی بالاسفاد و منعتنی سیبک من بین الاشهاد و دللت على فضائحی عیون العباد و حلت بینی و بین الابرار ما قطعت رجائی انک ولا صرفت تعمیلی منک ولا خرج حبک من قلبی سیدی اخرج حب الدنیا من قلبی. چه جملاتی و کی میتونه حق این جملات را ادا بکنه؟ خلاصه و ششم مطلب عبارت از این نکته است راجع به امام زمان، گریه و عزا و سوگ برای حضرت سید الشهدا علیه السلام. این در زیارت ناحیه مبارکه است که علامه مجلسی در مزار بهار، مزار یعنی اون قسمتی که بحث زیارات، در اون دو جا نقل کرده این را.
این عبارت امام زمان بنابر منقول است و جایش هم گفتم در دو جا از یک جلد از بهار الانوار این را نقل میکنه. اون که از سید نقل کردم مال محج الدعواته، از محج الدعوات، این از بهاره. و آن عبارت اینه: فلئن اخرتن الدهور و آقنی ان نصرک المقدور ولم اکن لمن حاربک محاربا ولمن نسب لک العداوت مناسبا فلأندبنک صباحا و مساء ولأبکن علیک بدل الدموع دما. ای جد بزرگوار، اگر نبودم در کربلا تو را یاری بکنم، روزگار مرا عقب انداخت، نبودم در آنجا مقابل دشمنان تو بیستم، ولی الان صبح و شام، صبح و شام، برنامه صبحشان، برنامه شامگاهشان، لأندبن علیک صباحا و مساء، برای تو ندبه می کنم و گریه و زاری می کنم برای تو ای جد بزرگوار. برای کدام مصیبت مطالبی است؟ فقط یک کلمش رو عرض می کنم، چیزی که بسیار قلب امام زمان رو شکست. عبارت از اینه که میگه ای جد بزرگوار، اسب بی صاحب تو رو به سوی خیمگاه آمد، زن و بچه تو صدای او رو شنیدن، همه آمدن بیرون. آه از این جملات که چقدر جگر خراش است. و بل عویل دائیات و بعد العز مزللات و الى مسرعی که مبادرات. رحمت خدا بر مرحوم آیت الله آقای حقشناس اعلی الله مقامه، می گفتن زبان لاله، زبان لاله است که ترجمه و بعد العز مزللات را بکنه، لذا ای را معنا نمی کنیم. ای جد بزرگوار، با سر و پای برهنه خواهران و دختران تو آمدن به قتلگاه، وقتی رسیدن که وشمر و جالسون علی صدرک. صلی الله علیک یا ابا